یه صلواتی ختم میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حادثه دیگری که تو این روز 24 ذی‌الحجه اتفاق افتاده، همونطور که اشاره کردم، داستان بخشیده شدن انگشتری است در رکوع نماز توسط امیرالمؤمنین که قضیهش رو شنیدید. این بحث رو من تو کلاس دانشگاه که میگم اونجا نسیه است، ولی اینجا همه نقده. من فیشای این بحث رو که از کتابای متعدد اهل سنت جمع آوری کردم الان اینجا حاضر دارم که شأن نزول این آیه رو بسیاری از بزرگان مفسرین اهل سنت و بسیاری از محدثین بزرگ اهل سنت آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، شأن نزول این آیه را این گونه نقل کردن با تغییرات جزئی که پیامبر اکرم ظاهرا همراه تعدادی از اصحاب بیرون مسجد جلوی در مسجد ایستاده بودند. میانه روز بود، وقت نماز واجب نبود. یه تعدادی از مسلمان‌ها که فراغتی داشتن تو مسجد مشغول اعمال مستحبی بودن، بعضیا ذکر می‌گفتن، بعضیا تلاوت قرآن می‌کردن، بعضیا دعا می‌خوندن، بعضیا هم نماز مستحبی می‌خوندن. از جمله این اشخاص علی ابن ابی طالب و امیرالمؤمنین علیه السلام بودن که نزدیکی‌های در مسجد، داخل مسجد در حال نماز خوندن بودن. یه فقیری وارد مسجد شد و طلب کمک کرد. حالا عده‌ای که مشغول عباداتشون بودن توجهی نکردن، عده‌ای هم که شاید متوجه بودن، خودشون هم فقیر بودن، چیزی نداشتن بدن، علی حال کسی به این فقیر کمکی نکرد. این فقیر شکست دل و مایوس سرش رو انداخت پایین که برگرده و از مسجد بیرون بره. در بین راه که به سمت در مسجد می اومد، از جلوی امیرالمؤمنین که در حال خوندن نماز بودن عبور کرد. حضرت امیر تو لحظه که این اومد عبور بکنه در رکوع نماز بودن. همین که اومد عبور بکنه همینجوری با اشاره توی رکوع انگشترشون رو به اون نشون دادن. او مقصود حضرت امیر رو متوجه شد، آمد جلو و در همون حال رکوع انگشتر رو از دست امیرالمؤمنین بیرون آورد تا ببره و بفروشه و اون نیاز زندگیش رو تأمین بکنه. درست تو همین اثنا این آیه به پیغمبر نازل شده بود و پیغمبر برای اصحاب میخوندن آیه. اصحاب به رسول الله عرض کردن یا رسول الله، این آیه میگه ولی شما خداست، میفهمیم یعنی چی. رسول خداست، میفهمیم یعنی چی. اما اون مؤمنانی که نماز به پا میدارند و در حال رکوع صدقه میدن، این مقصود کیه؟ از تعمیر فهمیدن صبر کنید. بذارید این شخصی که داره از مسجد بیاد بیرون ازش بپرسید چه اتفاقی تو مسجد افتاد. همین که اون فقیر از در مسجد آمد بیرون، اصحاب رسول الله از او سوال کردند که تو مسجد چه اتفاقی افتاد و او قضیه رو نقل کرد. و انگشتری رو که از امیرالمؤمنین از دست حضرت بیرون آورده بود نشون داد، گفت این داستان. پیغمبر فرمودن این شأن نزول. اینو اهل سنت فراوان نقل کردن از طرق متعدد. پس یقیناً اون مؤمنانی که نماز به پا می‌دارند و در رکوع نماز صدقه میدن امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا اعتراضاتی هم اهل سنت گاهی اوقات کردن، مثل همین فخر رازی تو تفسیر کبیرش یا دیگر علمای سنی، برای اینکه این بحث ولایت امیرالمؤمنین رو انکار بکنن بعضن اومدن انتقاداتی کردن. بعضیا صرف نظر از این شأن نزول آیه اومدن گفتن که نمیتونه این آیه ناظر بر علی ابن ابی طالب باشه. چرا؟ مثلا به دلیل اینکه این آیه به صیغه جمع میگه مؤمنانی که نماز به پا میدارند و در رکوع نماز صدقه میدهند. علی ابن ابی طالب یک مؤمنه. این آیه داره با جمع صحبت میکنه، با صیغه جمع صحبت میکنه. پس قطعا شأن نزول این آیه علی ابن ابی طالب نمیتونه باشه. یک جمعی از مؤمنان مقصوده. خب پاسخ این را خوشبختانه به راحتی میشه داد، چون خود بزرگان اهل سنت در تفاسیرشون آیات متعدد دیگری رو که به صیغه جمع آمده خودشون گفتن شأن نزولش یک نفر بوده، که این موارد رو هم دارم من اینجا، حالا نمیدونم چقدر لازم باشه موارد رو هم براتون بخونم. آیات متعددی از آیات قرآن کریم هست که بزرگان اهل سنت مطرح کردم که شأن نزول این آیات شخص واحدی بودن، آیات متعدد، که اگر لازم باشه مطرحش بکنم آیات رو، ولی چون وقتمون محدوده اجازه بدید که به اون تفصیلی که سر کلاس‌های دانشگاه مطرح میکنم اینجا دیگه وارد بحث نشیم. پس این یک، که هیچ مانعی نداره به دلیل اینکه جاهای دیگه خود شما میگید در مورد یک نفر آیه به صیغه جمع صحبت کرده، این آیه هم در مورد یک نفر باشه و به صیغه جمع صحبت کرده باشه. پاسخ دومم اینه که هیچ مانعی نداره یه قاعده‌ای به صیغه جمع مطرح بشه، ولی مصداق خارجی اون قاعده یک نفر بیشتر نباشه، این هم هیچ مشکلی نداره. مثل که بگن کسانی که فلان عمل رو انجام بدن فلان جایزه رو بهشون میدن، ولی یک نفر بیشتر پیدا نشه که اون عمل رو بتونه انجام بده. خب به اون یک نفر اون جایزه رو میشه داد دیگه. یعنی قاعده رو به صورت جمع گفتن ولی مصداق خارجی و عملیش یک نفر بیشتر نبوده. مشکلی نداره که قرآن بگه کسانی که نماز به پا میدارن و در رکوع نماز صدقه میدهند، اما مصداق خارجیش بیش از یک نفر که علی ابن ابی طالب وجود نداشته باشه. پس اینم در واقع یکی دیگه از راه حل های اونه. مضافم بر این که ما به اهل سنت میگیم خب چرا این ایراد به ما میکنیم؟ برید به خود بزرگان محدثینتون این ایراد رو بکنید که چرا این شأن نزول رو خودشون نقل کردن که گفتن شأن نزول این داستان بخشیده شدن انگشتر توسط علی ابن ابی طالب. اصلا ما نباید جواب شما رو بدیم. علمای خودتون که اینا شأن نزول رو نقل کردن، برید بپرسید چی جواب میدن. حالا اشکالای متعددی مطرح کردن که اشکالای سستیه. مثلا اشکال کردن که علی ابن ابی طالبی که اینجوری که نقل شده در یکی از جنگ ها تیری به پای حضرت اصابت کرد که اونقدر عمیق بود این جراحت و دردناک که حضرت تاب نمی آوردن که این تیغ رو از پای حضرت بکشن بیرون، آمدن خدمت رسول الله عرض کردن یه همچین مشکلی پیش آمده. حضرت فرمودن مشکل نیست، بذارید علی به نماز بیسته. وقتی به سجده نماز رفت این تیغ رو از پای او بکشید، اصلا دردش رو احساس نمی کن. خب میگن علی و این کار رو کردن و حضرت علی تو سجده نماز اصلا احساس درد نکرد و به راحتی تیغ رو کشیدن بیرون، همون تیغی که در حال عادی حضرت تاب نمی آورد از شدت درد که بکشن از پاش بیرون. خب میگن علی ابن ابی طالبی که اونقدر تو نماز غرق می شد که درد این تیر رو که از پاش کشیدن احساس نکرد، چجوری وجود این فقیر رو تو مسجد احساس کرد و انگشتر بخشید؟ خب پاسخ اینم باز اول اینه که خب چرا به ما میگید برید به بزرگان اهل سنت بگید که چرا این شأن نزول رو نقل کرد؟ ثانیاً هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی نداره، قابل جمع این دوتا. چجوری؟ ببینید وقتی فرد توجهش به یه نقطه است، تمام چیزهایی که بین شخص با اون نقطه مورد توجهش وجود دارن هم دیده میشه، چیزهایی که پشت سرشه دیده نمیشه. امیرالمومنین در حال نماز توجهش به خداست، به عبادت و بندگی خداست و مسائل نفسانی پشت سرشه، لذا درد جسمانی کشیده شدن تیر چون جنبه نفسانی داره پشت سر علی است تو نماز و اصلا احساس نمیکنه. اما انفاق در راه خدا چون در امتداد خود نمازه، در بسیاری از آیات خدا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات اصلا دنبال هم آمده، بنابراین این درست در همون امتدادیه که علی ابن ابی طالب بهش توجه داره تو نماز، یعنی زکات و انفاق در راه خدا در امتداد نمازه، در امتداد نگاه امیرالمؤمنینه. رضا هیچ مانعی نداره که این رو ببینه و او رو متوجه نشه، اون درد تیغ رو که جنبه جسمانی و نفسانی داره متوجه نشه و این در واقع ابراز نیاز این فقیر رو متوجه بشه. پاسخ دیگه‌ای هم که بعضی از بزرگان دادن اینه که واقعیت اینه که همه نمازهای پیامبر و ائمه یکسان نبوده. خدا ائمه فرمودن لنا مع الله حالاتون، ما با خدا حالتهای مختلفی داریم، همیشه در یک حال نیستیم. قطعا اون حالتهایی که امیرالمومنین تو نخلستانهای مدینه یا بعدها تو نخلستانهای کوفه شبها داشت که در خلوت عبادت خودش از خوف خدا قش میکرد، بیهوش میشد، مثل یه چوب خشک بر زمین میافتاد. که شنیدید یه کسی حضرت رو یه شب تعقیب کرد تو نخلستان ها و وقتی که دید که حضرت بیهوش شدن و مثل چوب خشک افتادن زمین، دوان دوان اومد منزل از تعمیر و از زهرا عرض کرد که ای دختر پیامبر، به تو تسلیت میگم، شوهرت از دنیا رفت، خودم با چشم خودم دیدم، افتاد مثل چوب خوش مرد. حضرت زهرا ظاهرا یه لبخند زدن و فهمیدن نه این کار هر شبشه، از خوف خدا آغش کرده بعدن به هوش میاد دوباره. خب قطعا این حالی که امیرالمومنین تو این عبادت های خلوت خودش داره، اون وقت که امیرالمومنین تو مسجد به امامت نماز ایستاده و مردم بهش اقتدا کردن، که دیگه اینجوری از خوف خدا اگه قش کنه بیفته بیهوش بشه که نماز همه کسایی که اقتدا کردن باطل میشه، که قطعا همه نمازهای امیرالمومنین یکسان و یک جور نیست. خودشون هم فرمودن لنا و الله حالاتون، لذا مانعی نداره تو یک نماز اونجوری امیرالمومنین غرق بشه که تیغ رو بکشن از پاش احساس نکنه، تو یک نمازم نه اونجوری غرق نباشه و آمدن این فقیر و ابراز نیازش رو احساس بکنه. و جالب اینجاست، نکته خیلی جالب که اعتبار این شأن نزول رو از نظر اهل سنت نشون میده اینه که در یکی از بحث‌های فقهی در کتاب الصلات اهل سنت راجع به این بحث کردن، که تو کتاب‌های فقهی شیعه هم این بحث هست، که آیا در حین نماز اگر عمل قلیلی از کسی سر بزنه نمازش باطل میشه یا نمیشه. مثلا کسی در حالی که داره نماز میخونه مثلا دستش یه تکون بده یا مثلا یه دیگه مثلا صورتشو بخارونه و دستشو بندازه، آیا این نماز رو باطل میکنه این عمل قلیل یا خیر؟ فقهای سنی فتوا میدن که عمل قلیل مبطل نماز نیست. سندشون رو چی قرار دادن؟ یکی از سندهای این که عمل قلیل نماز رو باطل نمی‌کنه این قرار دادن که علی ابن ابی طالب در رکوع نماز انگشترش نشون داد به اون فقیر، فقیره اومد انگشتر از دست از علی در آورد و نماز از علی باطل نشد. پس این نشون میده که عمل قلیل نماز رو باطل نمی‌کنه. یعنی اعتبار این داستان خاتم بخشی امیرالمؤمنین اونقدر زیاده که سند حکم فقهی قرار گرفته در بین اهل سنت و قطعاً قابل تردید. خب وقتی که شأن نزولش راجع به امیرالمومنین قطعی شد، آخرین بهانه رو اهل سنت میارن و اون چیه؟ میگن باش شأن نزول این آیه علی ابن ابی طالب قبول کرد، ولی این آیه چه ربطی به مسئله رهبری و زعامت از تلی داره؟ این آیه میگه ولی شما خدا و رسول و علی ابن ابی طالب باشه، ولی یعنی دوست، همون بحثی که تو حدیث قدیر میکردن که جلسه قبل اشاره کردن، میگن ولی یعنی دوست، بله ما اهل سنت هم خدا رو دوست داریم، رسول خدا رو دوست داریم، علی ابن ابی طالب هم دوست داریم. علی ابن ابی طالب از صحابه کبار پیغمبر بود، پسر عم پیغمبر بود، داماد پیغمبر بود، از سابقون در اسلام بود، ما اهل سنت هم دوستش داریم، خلیفه چهارم مسلمینه بعد از رسول خدا، ما هم دوستش داریم. ولی این هیچ ربطی به مسئله زعامت و رهبری از تلی نداره. پاسخ اینم دشوار نیست. بله واژه ولایت یکی از معانیش دوستی است، اما معانی دیگری هم داره واژه ولایت. یکی از معانی واژه ولایت زعامت و سرپرستی است، که به این واژه، به این معنا تو قرآن متعدد آیه داریم. مثلا تو همون سوره احزاب آیه فکر کنم 5-6 سوره احزابه که جلسه قبل هم اشاره کردم، که قرآن فرماید ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولویت داره، ولایت داره، ولایت پیغمبر برتر است از ولایت خود مؤمنین بر خودشون. خب این ولایت قطعا حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت مردمه، بحث دوستی و محبت که نیست اینجا. خب پس هم ولایت دوستی داریم هم ولایت زعامت و سرپرستی داریم. حالا کدوم یکی از این دو معنا مقصود تو آیه ولایت؟ پاسخش دشوار نیست. پاسخ اینه که ولایت دوستی فراگیره تو جامعه اسلامی. قرآن فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان و زنان مؤمن برخی دوست برخی دیگرن، یعنی همه مؤمنین و مؤمنات دوست داره هم دیگه هستند. پس ولایت دوستی و محبت ولایت فراگیره. اما آیه مورد بحث ما انما ولیکم الله و رسوله با واژه انما شروع شده. انما یعنی فقط، یعنی منحصرن ولی شما خداست و رسول خدا و علی ابن ابی طالب، در حالی که خود قرآن میگه ولایت محبت و دوستی منحصره به خدا و رسول خدا و علی ابن ابی طالب نیست، همه مؤمنین و مؤمنات دوست داره هم. بنابراین قطعاً ولایت این آیه ولایت محبت و دوستی نیست، چون ولایت محبت و دوستی منحصر نیست به این سه نفر. پس مقصود ولایت زعامت و سرپرستی است. ولذا شیعه به استناد همین آیه شریفه هم که شأن نزولش خاتم بخشی امیرالمومنین علیه السلامه، استدلال میکنه به ولایت زعامت و رهبری سیاسی امیرالمومنین علیه السلام بعد از رسول خدا. بنابراین همونطور که حادثه قدیر بحث امامت از علی نیست، حتی بحث اعلام رهبری سیاسی از علی هم نیست. جلسه قبل اشاره کردیم، چون رهبری سیاسی از علی هم بارها قبل از او اعلام شده بود توسط پیغمبر، بلکه بحث عملی کردن این رهبری سیاسی است داستان قدیر. یعنی پیغمبر علی ابن ابی طالب رو عملاً به عنوان جانشین خودش معرفی میکنه و بعد دستور میده که همه حضار که با علی ابن ابی طالب بیعت کنن، یعنی تحقق این حکومت رو در واقع شکل میده پیغمبر اکرم در داستان قدیر. دقت کردین؟ همونطور که حادثه قدیر تحقق زعامت و رهبری سیاسی علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از رسول الله، به همین صورت آیه ولایت هم ناظر بر همین ولایت امیرالمومنین علیه السلام. به این خاطره که میگیم این هفته رو هفته ولایت نام دادن. اینا حادثه های فرداست، روز 24 ذی‌الحجه، که آداب بسیار ارزشمندی هم داره و ثواب های بسیار زیادی هم داره عبادات در این روز. غسل فردا بسیار ثواب داره، کسی انشالله موفق باشه بتونه روزه بگیره فردا رو بسیار اجر زیادی داره. نماز خاصی شبیه نماز روز عید قدیر که این نماز هم نماز بسیار ارزشمندی است، از دیکه های ظهر نیم ساعت قبل از ظهر تقریبا باید خونده بشه، و یک دعای بسیار ارزشمندی داره شبیه دعای سحر ماه رمضانه، اللهم انی اسالک من بهائک و ابهاه، همون دعا نیست ولی شباهت داره با اون دعا، که این دعا خیلی چیز عجیبی است، خیلی چیز عجیبی است این دعا. انشالله فردا از دست ندید دعا رو. روایتی راجع به این دعا هست که حسین ابن خالد از امام صادق علیه السلام، امام صادق میفرماید امام باقر فرمودن اگر بگویم اسم اعظم خداوند در این دعا می باشد راست گفته است، در همین دعای روز مباهی، و اگر مردم می دانستن این دعا چه اثری در اجابت دعا دارد با تمام توان برای آموختن آن تلاش میکردم. من نیز برای برآورده شدن حاجاتم آن را خوانده و به نتیجه میرسم. این امام باقر. و این همان دعای مباهله است که این آیه در شأن آن نازل شد. بگو بیایید فرزندان ما و شما، زنان ما و شما، نفسهای ما و شما را گرد آورده، آنگاه مباهله نموده تا آخر آیه. این دعا را جبریل برای رسول خدا آورده و گفت با وسی دو نبه و دخترت با آنان مباهله کن و این دعا را بخوان. دعایی که پیغمبر تو داستان مباهله قرار بود بخونن تا بعد عذاب نازل شه بر گروه مقابل، همین دعاست. و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود در دعا کردن خیلی تلاش کنید، زیرا گنجینه های علمی که نزد خداست از هر چیزی برتر است. دعا را واسطه خود قرار داده و آن را از کسانی که شایستگی آن را ندارند مانند کم خردان و منافقین پنهان دارید. این دعا با این عبارت شروع می شود، اللهم انی اسالک من بهائک و ابهاک. به هر حال انشالله حالا اعمال مستحبی که فردام هست خدا توفیق بده اون چی که محصول شد انجام بشه. پس فردا 25 ذی‌الحجه که روز نزول سوره هل اتاست، اینجوری که در حدیث وارد شده حسنین علیهم السلام بیمار شدند پیغمبر اکرم آمدن برای عیادت اونها، بعد به حضرت امیر فرمودن که ای ابوالحسن چیزی نذر کن که اگر خدای متعال این دو پسر تو رو شفا داد اون کار رو انجام بدی، و اگر اون خواسته تو هم عملی نشد انجام اون چه که نذر کردی بر تو واجب نخواهد. وقتی که این رو پیغمبر فرمودن، علی بن ابی طالب فرمودن که من نذر میکنم که اگر حسن این خوب بشن 3 روز پیاپی روزه بگیرم. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که من هم همین نذر رو میکنم. فزه که خادمه فاطمه زهرا سلام الله علیها است، او هم که زن بسیار عارفه و بزرگواری است، این فزه خیلی عظیم القدره، این زن هم گفت که منم نذر میکنم. لذا این 3 نفر نذر کردن که در صورت بهبودی حال حسنین علیه السلام 3 روز پیاپی روزه بگیرن. خب حسنین علیه السلام حالشون بهتر شد و در نتیجه به نظر خودشون تصمیم گرفتن عمل بکنن. یعنی روز 22 و 23 و 24 ماه ذی‌الحجه رو ظاهرن روزه گرفتن این 3 نفر. منتها هر روز منتظر بودن بعد از اینکه امیرالمومنین نماز جماعت رو تو مسجد با پیغمبر میخوندن میومدن به خونه که سفره افطار رو پهن کنن و افطاری بکنن. باز اینجا نقل شده که اینم از اون حرفای بسیار تکون دهنده است که امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه بتونه افطاری تهیه بکنه از یک یهودی به نام شمعون که شغلش هم نخریسی بود رفتن 3 سا گندم یا جو، 3 سا جو قرض کردن که بعدن مثلا چون امکانات مالی حضرت اجازه نمیداد که نقدن پول رو بپردازه قرض کردن. و حتی توی یه روایتی هست که به شمعون گفتن که یه مقدار پشم به من بده و 3 سا جو تا این پشم ها رو بدم به فاطمه بریسه برای تو و مزد این کار همین 3 سا گندم باشه. یعنی پولی هم حتی نبود که بعدها بخوان بپردازن، بلکه قرار شد حضرت زهرا سلام الله علیها اون پشم ها رو بریسن در قبال 3 سا جو. از زهرا سلام الله علیها روز اول 1 سا از این جوها رو آرد کردن با دستاس و نانی پختن و آماده بودن بعد از نماز مغرب امیرالمومنین از مسجد به منزل تشریف بیارن و 3 تایی بشینن و افطار بکنن و حسنین علیه السلام هم که خردسال بودن اونها هم با همین نان جو شامشون باشه بخورن. مقارن ورود امیرالمومنین و نشستن سر سفره و آوردن این گرده نان، یک باره در خانه به صدا آمد و یک فردی از بیرون خانه صدا زد که ای اهل این خانه، من یک فقیری از فقرای شیعه هستم و سلام خدا بر شما ای اهل بیت، به من کمک کنید، امیدوارم که در قبال غذایی که به من میدید خدا از غذاهای بهشتی به شما عنایت کنه. علی ابن ابی طالب فرمودن من سهمیه خودم رو میدم، امروز شب غذا نمیخورم، با آب افطار کردم. حضرت زهرا فرمودن منم میدم. فزه خادمه هم گفت منم میدم. خب شب اول اینجوری تهی شد، با آب هر 3 افطار کردن، حسنین هم اون شب مال خودشون هم دادن، یعنی این 2 کودک هم اون شب شام نخورد. فردا باز داستان تکرار شد. باز امیرالمومنین که از مسجد بازگشتن به منزل و نشستن سر سفره و اون دومین گرده نان وارد سفره شد برای افطار و شام خوردن حسنین، بلافاصله صدای بیرون خانه سلام کرد بر اهل این خانه و گفت من یک یتیمی هستم از فرزندان مهاجرین و پدر و مادرم در روز عقبه شهید شدن، یه غذایی به من بدید تا خداوند از غذاهای بهشتی به شما روزی کنه. باز دوباره امیرالمومنین فرمودن من سهم خودم رو میدم. از زهرا فرمودن من سهم خودم رو میدم. فزه خادمه هم گفت که من سهم خودم رو میدم. حسنین هم گفتن ما هم سهم خودمون رو میدم. شب سوم باز داستان تکرار شد. دوباره صدایی از بیرون در گفت که من یه اسیری هستم که اومدم در خانه شما. و سلام بر شما اهل بیت. شما مسلمان ها ما رو اسیر میکنید اما بی غذا ما رو ول میکنید، به ما غذایی بدید، کمک بکنید. امیرالمومنین فرمودن من سهم خودم رو دادم. از زهرا، فضه خادمه و حسنه همه گذشتن از سهم خودشون و در نتیجه هیچ از این نانی که این از اون جوی به گرو گرفته شده از اون یهودی بود استفاده ای نشد. خب فردای اون روز، حالا فکر کنید یه سه شبانه روز ذره غذا نه به امیرالمومنین رسیده، نه به حضرت زهرا، نه به فضه خادمه و نه به این دو پسر خردسال حسنه. فردا که در واقع روز چهارم میشه که روز 25 ذیحجه هست، امیرالمومنین به ترکیب اعضای خانواده نگاه کرد. همه اعضای خانواده از شدت گرسنگی بدنشون به شدت ضعیف شده بود. حتی نقل شده که حسنین علیهم السلام مثل جوجه های پرنده می لرزیدن از شدت گرسنگی و امیرالمومنین دست حسنین رو گرفت و با خودش به مسجد پیامبر نزد پیغمبر. پیغمبر اکرم همین حال رنجور امیرالمومنین و این حالت حسنین رو که دیدن فرمودن ای ابوالحسن خیلی سختی کشیدی تو. بعدم همراه امیرالمومنین با هم آمدن به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیدن از زهرا تو محل عبادتشون نشستن و با همون حال رنجور و گرسنگی شدید و چشمانی که کبود شده بود از شدت ضعف مشغول عبادت خدا هستند. و پیغمبر که این صحنه رو دیدن فرمودن پناه به خدا، اهل بیت پیامبر دارن از گرسنگی از دنیا میرن. تو همین لحظه جبرئیل نازل شد بر رسول خدا و گفت که ای پیامبر، خداوند به خاطر داشتن چنین اهل بیتی به تو تبریک میگه. حضرت فرمودن چرا؟ جبرئیل گفت که پس گوش کن، آیاتی که نازل شده بود رو از جانب خدا برخواند بر پیامبر، همون سوره هل اتی رو، هل اتی علی الانسان من الدهر لم یکن شیئا مذکورا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. داستان این انفاق خالصانه این اهل بیت رو این سوره نقل کرد و بعد مقامات بلند معنوی اهل بیت علیهم السلام رو در جهان دیگه اشاره کرد به سوره بهش. علی حال این حادثه هم در روز 25 ذیحجه نازل شده که جلوه ای از عظمت اهل بیت علیهم السلامه. من نکته درس آموز و عبرت آموزی هم که تو این داستان هست اینه، ببینید فضه خادمه دیگه معصوم نیست، فضه خادمه یه فرد عادیه، ولی تو این داستان نزول سوره هل اتی او رو جدا نکردن. گفت که و یتیمون طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این شامل حال فضه هم هست و این بشارت بزرگیه. این نشون میده که دیگرانم میتونن راه پیدا کنن به این مقاماتی که اهل بیت علیهم السلام در واقع پیشتاز بودن در اون مقامات. این بشارت خیلی بزرگیه و همت رو باید بلند کرد تا انشالله جز اهل بیت شد، همونطور که سلمان فارسی از طرف پیغمبر به همین مقام منصوب شد که سلمان منا اهل بیت. میشه به این مقام راه پیدا کرد و انشالله همت باید بلند کرد و به مراتب پایین خلاصه قانع و راضی نشد در مقامات معنوی. روز 25 ذیحجه هم باز آداب خاصی داره که انشالله خودتون توی کتاب ها میبینید، چه تو همین المراقبات مرحوم زیاد آقای ملکی تبریزی، چه تو همین مفاتیح الجنان هم دستور عمل های این عبادات آمده. خوندن زیارت جامعه روز 25 ذیحجه مستحبه، همون دعای مباهله، چون برخی از روایات مباهله روز مباهله رو 25 نقل کرده، گرچه بیشتر روایات روز 24 اما برخی از روایات هم در واقع روز 25 نقل کرده، لذا دعای مباهله رو روز 25 آمدن باز بخونه خوبه، چون دعای بسیار بزرگیه. روز گرفتن روز 25 ذیحجه هم مستحبه و صدقه دادن به مساکین، به فقرا، این هم ثواب داره، یعنی هماهنگ شدن با همون عمل کرده اهل بیت علیهم السلام در شب قبل از در واقع روز 25 ذی‌الحجه. انشالله که خدای متعال توفیق بده که بهره ها و مواهب بزرگ معنوی رو از چنین ایام بسیار شیرین و شاد و ارزشمندی که خدا در ماه ذی‌الحجه قرار داده برای مؤمنین هممون ببریم انشالله. خب یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.